بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعین حساب داشت، زرارت ابن اعین حساب داشت، هشام ابن حکم یه حساب داشت، هشام ابن سالم یه حساب داشت، ولی هرچی را که اینها از وحی گرفته بودن به وسیله پیغمبر صلی الله علیه وسلم همه را به مردم منتقل می کردن، نه همه را به همه مردم منتقل می کردن. بنابراین اونها هم به اندازه خودشون می فهمیدن. خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم برابر این که فرمود به ماه و به علال غیب بدنین، معناش این نیست که همه مطالب و احادیث قدسی و مانند اون را به تک تک افراد می فرمود، بلکه به جامعه منتقل می کرد. بعضی ها که استعداد درک کمتری داشتن، حضرت با اونها به سبک اونها حرف می زد. بعضی که استعداد بیشتری داشتن، حضرت مطالب را مستقیم تر ارائه می کرد. از این که چیزی را اینا کتمان نکردن، اما به این بنا نیست که همه مطالب را به تک تک افراد گفتن، چون تک تک افراد البته اون ظرفیت رو نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيغا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. معمولا در بحث‌های قرآنی روایات وارده ذیل هر آیه را هم لابد مراجعه می‌فرمایید. روایاتی که در تفسیر شریف برهان ذیل این آیه آمده است دلالت می‌کند بر اینکه مقصود وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه از این سؤال این نبود که خدایا خود را به من نشون بده، بلکه منظور رسوندن درخواست قوم خود بود، چون بنی اسرائیل به موسی کریم عرض کردند که لن نؤمن لکه حتی نرى الله جهرتن، یا چنین گفتند یا موسی ارنا الله جهرتن. این یه مطلب. و موسی کریم سلام الله علیه هم از طرف ذات اقدس اله اجازه یافت که خواسته بنی اسرائیل را در مناجات با خدا مطرح کند. این دو مطلب. پاسخی که ذات اقدس اله داد اون را هم به بنی اسرائیل منتقل کند. سه مطلب. پس درخواست رؤیت برای خودش نبود و پیشنهاد رؤیت را هم به اذن خدا از طرف مردم و در مناجات ارائه کرد. این برابر روایتی است که در تفسیر برهان آمده است. اما اگر منظور شهود و رؤیت قلبی باشد، اون دیگر از طرف خودش بود نه از طرف قوم. خب مرحوم امین الاسلام در مجمع البیان سه وجه برای سؤال موسی کریم ذکر می کند. یکی همین است که این را معروف بین مفسره این است و این هم اقواست. دوم این که منظور از این رؤیت رؤیت قلبی و شهود باطنی است و رؤیت بصری نیست تا مشکل داشته باشد، و دیگه از طرف خودش هم بود نه از طرف قوم. سوم رؤیت بصری منتها نه علی وجه تشبیه، لکن این وجه سوم را نفی میکنن و ابطال میکنن. مطلب مهم این است که در جریان مباعده تنها موسی کلیم سلام الله علیه وعده یافت که به میعاد الهی، به میقات الهی برود. هارون در این وعده سهیم نبود، برای اینکه هارون جز انبیای اولوالعزم نیست و صاحب شریعت نیست، بلکه حافظ شریعت موسی کریم است. انبیای اولوالعزم که دارای کتاب شریعتن، وجود مبارک نوح است و ابراهیم است و موسی است و عیسی است و وجود مبارک خاتم علیهم آلاف و تایید و سنا. انبیای دیگر حافظ این شرایع هم. وجود مبارک هارون سلام الله علیه حافظ شریعت موسی بود، جز انبیا اولوالعزم نبود، برای دریافت تورات وعده ای نداشت، لذا به میعاد نرفت. این یه مطلب. مطلب دیگر این که چون طرف وعده در اینجا شخص موسی کریم بود، ولی وعده دهنده ذات اقدس اله بود، لازم نیست که خدا بفرماید دواعد تو. وعده دهنده خداست، ولی طرف وعده شخص موسی کلیم است. گاهی خداوند از کار خودش به عنوان مفرد یاد میکند، گاهی تفخیمن و تعظیمن به متکلم الغیر یاد میکند، گاهی مفرد میآورد، نظیر این که فرمود و کلمه ربو، نه فرمود و کلمنا، گاهی جمع میآورد مثل به وعدنا، نظیر و انزلنا فی لیلت القدر، کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. با اینکه طرف خطاب شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ولی ذات اقدس اله زمین را متکلم مع الغیر میارد. این هم یا برای تفخیم و تعظیم و تجلیل است، یا برای آن است که در اون کار فرشتگان مقرب هم دخیلند. اگر ذات اقدس اله کاری را به صورت متکلم مع الغیر یاد کرد، این هم محتمل است که برای تجلیل محض باشد و هیچ کدام از فرشتگان در اون کار دخیل نبودن، و هم محتمل است که چون کار با فرشتگان انجام میگیرد، اونها مدبرات امرن، به اذن خدا این کارها را به عهده میگیرن، لذا ذات اقدس اله به صورت متکلم مع الغیر یاد کرد. در اینجا که فرمود و وعدنا، این هم دوتا احتمال هست، ولی در جریان تکلیم فرمود و کلمه ربو، لکن صرف ضمیر مفرد آوردن یا فعل مفرد آوردن نشانه بدون واسطه بودن نیست، برای اینکه در همون بخش پایانی سوره مبارکه شورا، یعنی آیه 51 سوره مبارکه شورا، اونجا هم فعل مفرد است و به الله اسناد داده شد، اما مع ذلک با وساطت هم هماهنگ است. فرمود و ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، که همه اینها زیر مجموعه تکلیم الهی است. اول فعل را مفرد آورد، اونگاه اقسام سگانه تکلیم و کلام را هم بازگو فرمود. پس ممکن است گاهی فعل مفرد باشد، به ذات اقدس اله اسناد پیدا کند، مع ذلک واسطه در کار باشد. سرش این است که در موارد دیگر که جریان توصیت توجیه می شود، که می گویم اینها وسائطن، واسطن، یا می گوییم فلان شخص فاعل غریب است و فلان شخص فاعل بعید، یا او عامل غریب است عامل بعید، این درباره غیر ذات اقدس اله توجیه دارد، قرب و بعد توجیه دارد، واسطه و ذی الواسطه توجیه دارد به مانند آن. ولی در بار ذات اقدس اله گرچه ممکن است بگوییم انسان یا فرشتگان یا علل و عوامل دیگر اینا فاعل غریبن و ذات اقدس اله فاعل بعید است، اینا در طول همان، اینا مجاری فیضن، اینا واسطه در فیضن، اینا وسائل و ابزار و اسبابن و ذات اقدس اله با این وسائل کار میکند، این با یه دید است، این دید درست است. اما با دید دیگری که از این اقوا و ادق است میبینیم به این که اون ذل واسطه چون نامتناهی است به ما از این وسائل نزدیکتر است. خب اگر چنون چه او یهول بین المرء و قلبه، اگر او اقرب الینا من حبل الورید، اگر چنون چه نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون و مانند آن مطرح است و حقیقت ذات اقدس اله متناهی است، معناش این نیست دیگه، ممکن نیست که ما بگوییم فرشتگان در رحمت واسطه در کارن بین ما و ذات اقدس اله، برای اینکه این دید دوم که دید عمیق‌تر و دقیق‌تر است پیامش این است که خداوند به ما از این وسائل نزدیک‌تر است. و جلوتر که میاییم میبینیم که از ما، از خود ما به ما نزدیکتر است. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه سومالی مشکل رو حل میکند. در اون بخش هایی که در این حال که توسل را، شفاعت را، همه اینها را این دعای ابو حمزه تثبیت میکند، تصدیق میکند، امضا میکند، معذالک مد خدا یا تو روی راه نزدیک هم داری به ما نشون دادی، یه راه میونبری هم به ما نشون دادی و اون راه اینه که شفاعت رو گفتی هست، وسیله رو گفتی هست، ابزار رو هم گفتی هست، و ابتغوا الیه الوسیله هم گفتی هست، نماز وسیله است، توسل اهل بیت وسیله است، همه اینها رو امضا کردی. اما تو به ما از همه اینا نزدیکتری، از نماز نزدیکتری، از ولایت نزدیکتری. فیقضی لی حاجتی به غیر شفیعه. این معاذ الله که نمیخواد مسئله شفاعت را اشکال کند، که میگه یه راهی هست که بدون شفاعت حل میشود. این چون آخر و من یشور همون راه مین است. فیقضی لی حاجتی به غیر شفیعه. یه راه میانبری هست، منتها البته چون راه سختی است طی اون راه دشوار است کمتر طی میکنیم. این راه ها، این راه میانبر معمولا تو کتاب های کلامی نیست، تو کتاب های فلسفی نیست. معمولا کتاب های کلامی فلسفی برابر نظام علی و معلولی حرکت میکنن، مشکلات عمیق جبر و تفویض را یا چیزهای دیگر را بخوان حل کنن، همین این فاعل قریب و بعید حل میکنن، مبادی قریب و بعید حل میکنن و مانند آن. اما این راهی که قرآن نشون میداد معمولا تو فلسفه نیست، چون که معمولا تو کلام نیست، چون که معمولا در علوم دیگر هم نیست. غالب اون راههایی که اینا طی میکنن همون راه علل و معلول است و مبادی قریب و بعید است و فاعل قریب و بعید است و امثال ذلک. بنابراین ذات اقدس اله در این حال که به وسائط کار اسناد میداد یا من ورای حجاب نسبت میدهد، معذالک فعل رو مفرد میآورد، ضمیر هم مفرد میفرماید، فرمود اینا کلام الله است، خدا در سخن میگوید. این چنین نیست که شجره تور ایمن، یعنی جانب ایمن تور، این به شنونده نزدیکتر از ذات اقدس اله باشد، این طور نیست. خب لذا خداوند با موسی کلیم در این حال که ممکن است من ورای شجر سخن بگوید، من ورای حجاب سخن بگوید، معذری فرمود به قربناه و نجی، یا او پیش ما نزدیک بود، ما او رو نزدیک کردیم، با او نجوا داشتیم، این پیش ما نجی است، مناجات شده است، پیش ما قریب است، نزدیک است. خب دیگه خب الان قرب معنوی است، حالا ذات اقدس الهشه، اینما تولو فسم وجه الله است، لله المشرق و المغرب است. اگر اینما تولو فسم وجه الله، انسان باید طوری باشد که خودش از رهن زمان و زمین برهد تا متقرب بشود به کسی که اینما تولو فسم وجه الله. خب مطلع بعدی آن است که حال گیرنده دارد، فیضی است که از طرف مبدع فاعلی افاضه می شود، فهمه اینها دخیل است. مطلع بعدی آن است که بنی اسرائیل گرفتار اصالت الماده و الحس بودند، یعنی این گروه از بنی اسرائیل، نه خواص اونها، چون عده از بنی اسرائیل به اهل کتاب رو قرآن به عظمت معرفی میکند، اونها رو می ستاید. و من اهل کتاب امتون قامتون آنا اللیل یتلون آیات الله، خیلی با عظمت از همینها درباره همونها سخن میگوید. یا در بخش پایانی سوره مبارکه صف به ما مسلمانان خطاب میکند که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی للحواریین من عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله. به ما فرمود ای مسلمانان شما مثل حواریین عیسی باشید که اینها حرف ما رو شنیدن و مقاومت کردن و پیروز شدن. خب از اونها به عظمت یاد میکند، اونایی که در عصر پیغمبر بودن با اینکه فاصله داشتن از اونها به عظمت یاد میکنند، اونها که خصیصین اصحاب موسی کریم بودن به طریق اولا. همه بنی اسرائیل اینچنین نبودن، غالب اونها یا زیادی از اونها گرفتار اصالت الحس و الماده بودن. اینها که گرفتار اصالت الحسن، در بحث شناسی گرفتار حس و تجربه، میگن چیزی که به حس نیاید، خواه حس مسلح خواه حس غیر مسلح، قابل اثبات نیست، چیزی که اثبات پذیر نباشد، ابطال پذیر نباشد، یعنی در محدوده حس و تجربه اثبات ابطال نپذیرد، قابل باور نیست. اینها منشأ فکرشون این است که هر موجود مادی است، وقتی هر موجود مادی بود، عکس نقیدش هم این است که اگر چیزی ماده نداشت موجود نیست، وقتی موجود نشد میشه پندار و وهم و افسانه و خیال. لذا مسائل ادیان و مذاهب و شرایع و ماورای طبیعت را پندار و خیال و افسانه میدانند معاذالله. چرا؟ چون کل موجودن مادی به گمان اونها این یک اصل. عکس نقیدش این است که ما لیسه به مادیین فلیسه به موجود، این دو است. پس اگر یه چیزی به عنوان مجرد یا غیب باشد به گمان باطلین افسانه است. دین که آمد اولین کاری که شرط بود موجود دو قسم است، یا غیب است یا شهادت. تثبت ثابت کرد، بعد مردان الهی را معرفی کرد که اینا یؤمنونه بلغیب، اینا به موجود غیب عالمن و خدا عالم غیب و شهادت است، و ثابت کردن که موجود منحصر در شهادت نیست. بعضی از موجودها هستن که غیبن، بعضی از موجود هستن که مشهودن. اون موجود غائب را باید با دید غائب دید، با عقل دید، با برهان فهمید، یا با نقل قطعی پذیرفت. اون موجود مشهود و محسوس را البته با حس زد. بعد اینکه اصل این مبنا را اصلاح کرد، فرمود به اینکه الموجود علی قسمین، مجرد و مادی و به تعبیر قرآن کریم غیب است و شهادت، اونگاه ذات اقدس اله را، اسماء الهی را و وحی و نبوت و عصمت و اینها را جز غیب دانست. و درباره خدا هم فرمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، که این بحث در سوره مبارکه انعام قبلا مبسوطا گذشت، که فرمود خداوند با چشم درک نمی شود، چشم خدا را درک نمی کند. آیه 103 سوره مبارکه انعام این بود که لا تدرک و ابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این سه تا قضیه ای که هست اینا همشون ضروری هن. یعنی جهت این سه تا قضیه ضروری است. یعنی اگه به یک منطقی بگوید لا تدرک و الابصار را موجه کن، جهت بهش بده، میگه لا تدرک و الابصار رو به ضروره، و هو یدرک الابصار به ضروره، و هو اللطیف الخبیر به ضروره. این قضیه چون قطعی است و مبرهن است، وقتی محمول هم برای موضوع به ضروره ثابت است، ضروری ثبوت است، وقتی یک منطقی خواست به این قضایا جهت بدهد که این قضیه بشود موجهه، جهت او ضرورت است دیگه، امکان که نیست. گفته می شود نمی توان گفت که لا تدرک الابصار بل امکان که بشه قضیه ممکنه، یا به هوا یدرک الابصار بل امکان، یا به هوا لطیف الخبیر بل امکان. خب پس اونها که می گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، بر این اساس بود که شناخت‌شناسی اونها حس است و مبنای شناخت‌شناسی اونها هم حصر موجود در عالم طبیعت بود، که چون کل موجود مادی، بنابراین این چیزی هم که ماده ندارد موجود نیست، قابل درک هم نیست. چون برابر اون مبنای باطل شناخت‌شناسی باطل هم داشتن، به استناد شناخت‌شناسی باطل میگفتن که ارنا الله جهرتن یا لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن. مطلب بعدی همونطور که قبلا اشاره شد، معلوم شد که اینا موسی کریم را فقط برای مبارزه با فرعون می‌خواستند. کم نبودن کسانی هم که تفکر الهادی و مادی یا اثرات حس داشتن و امام راحل رضوان الله علیه را هم برای مبارزه با طاغوت می‌خواستن. لذا بعد پیروزی انقلاب هنگام اراده استقرار نظام با امام درگیر شدند. بنی اسرائیل موسی کریم را برای براندازی نظام فرعون می‌خواستند، نه برای تثبیت نظام الهی، وگرنه نمی‌گفتن ارنا الله جهرتن، این همه مشکلات را ایجاد نمی‌کردن. لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. مطلب بعد این است که کلمه لن برای نفی اکید است، نه ابید، نفی معبد نیست، به دلیل اون غایتی که برای کلمه لن ذکر می‌کنن. اگر یه چیزی مفادش نفی معبد باشد که مغیّا نیست. اگر کسی گفت لن ابره من الارض حتی یعذن لی ابی، پیداست که لن برای نفی ابد نیست، چون ابد که غایت ندارد. که اگر گفته شد لن ابره الارض حتی، معلوم شد نفی اکید است نه برای ابد. خب گاهی ممکن است براهین دیگر اقامه بشود برای ابدیت یک منفی، لکن پیام لن این نیست، مگر کسی قرینه اقامه کند که در اون جایی که لن برای نفی مؤکد است نمؤبد بالمجاز است، اون باید قرینه اقامه کند، وگرنه چیزی که مغیاست حتی و تا برمی دارد و غایت و حد دارد، چنین چیزی ابدی نیست. در همین تعبیر هم که گفته شد لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، اونها برای این لن یه غایت ذکر کردن، پس معلوم شد که ولو اون کار باطل بود، لکن به زعم اینها یه چیز محدود و غایتمندی است. اما ذات اقدس اله برابر با همون آیه 103 سوره مبارکه انعام که فرمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، اینا قضیهشون ضرورت ازلی است. لا تدرک الابصار رو به ضرورت ازلی، این چنین است. مطلب دیگر این است که چون ضرورت ازلی است و غیب محض است و قابل درک بصری نیست، این اختصاصی به ملک و ملکوت ندارد، چه ملکوت متصل چه منفصل، چه مثال متصل چه مثال منفصل، چه دنیا چه آخرت. ذات اقدس اله را نمیشه با چشم دید، با چشم ظاهر دید، چه در دنیا چه در برزخ چه در قیامت، چه در خواب چه در بیداری، چه اینکه خدا را هم نمیشه شنید. اون چی که محسوس است، خواه به حس ظاهر خواب حس باطن این یا باید مادی باشد یا مثال. چیزی که از نشعه طبیعت بالاتر است یک، از عالم مثال بالاتر است دو، چنین چیزی نه در دنیا نه در آخرت نه در خواب نه در بیداری محسوس به هیچ حسی نخواهد بود، نه حس ظاهر نه حس باطن، نه می شود او رو شنید چون او آهنگ و صوت نیست، نه می شود او رو بویید چون بو نیست، نه در خواب نه در بیداری. گاهی انسان در عالم رؤیا بوی خوبی مشامش می رسد، این بو که از ملک نیامده، این از ملکوت برخاست، گفت سحر از بسترم بوی گل آیو. خب اون که در عالم رؤیا در سحر بوی گل استشمام میکند، او را با شام درون استشمام میکند، همون شامی که میگد اینی لعجید و ریح یوسف لولا انتفندون. ولی یه چیزی که مجرد محض است بو ندارد، جهت هم ندارد، نه آهنگ است تا بتوان او را شنید، چه در دنیا چه در آخرت، چه خواب چه در بیداری، نه منظری دارد که بتوان او را دید، چه در دنیا چه در آخرت، چه در خواب چه در بیداری. ولی خب بالاخره از نشعه مثالم که بگذرد دیگر به هیچ وجه محسوس نیست، نه حس ظاهر نه حس باطن، میموند معقول مثل معانی قلبی، معانی مجرد محض که ما میبینیم. ما مثلا یک شجر مادی داریم که این رو با حس ظاهری میشه دید، این یک. یه شجر سوری داریم که می شود در عالم رؤیا درخت را باغ را مانندون دید. یک مفهوم شجر داریم، یعنی شین و جیم و را، این مفهوم را نمی شود دید، نمی شود شنید، این فقط فهمیدنی است. این تازه لبه مجردات است. مفهوم از اون جهت که مفهوم است صدر و ذیل ندارد، زیر رو ندارد، تقسیم پذیر نیست، شاخ و برگ ندارد، بلذا به هیچ حسی از حواس ظاهر یا باطن در نمیاد. از این مفهوم بالاتر هم مراحل دیگر هست. خب وجود مبارک موسی ذات اقدس اله در کلمه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر فرمود به اینکه به هیچ وجه درک نمیشود خدا. اما در همین تفسیر شریف برهان این قسمت هست، مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحید نقل کرد، در نهج البلاغه هم که سؤال ذیلب هست که از وجود مبارک هست امیر سؤال کردن که آیا شما خدا را دیدی عبادت کردی یا نه، فرمود لم اعبد ربا لم اره، یا ما کنت اعبد ربا لم اره. بعدم فرمود لا تدرک العیون مشاهدت ابصار و مشاهدت العیون بل تدرک القلوب به حقایق ایمان. از اون مرحله بعد شهود باطنی مطرح است. این شهود باطنی خواسته همه انبیا و اولیا است، خواسته است که مقام رؤیت است. شاید پارسال یا یکی دو سال قبل بود به مناسبتی این روایات رؤیت در همین بحث خونده شد. مرحوم صدوق رضوان الله علیه این روایات رؤیت را در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. این توحید از اون کتابهای قیم امامی است، البته سالها قبل از نهج البلاغه نوشته شده و امتن از نهج البلاغه است. در اونجا مرحوم صدوق ابن بابر رضوان الله علیه روایات رؤیت نقل می کند، بعد می فهمد به این که اخبار رؤیتی که رواه احمد ابن محمد ابن عیسی قمی کلها اندی صحیحتون، همه اون روایات صحیح است، ولی من خوفاً این روایات را نقل نمی کنم، روایت رؤیت را، فقط چند روایت را به عنوان نمونه نقل می کند. و این است که ابی بصیر معمولاً به این انسان‌های نابینا میگن ابو بصیر، اینا که بصیر نیستن میگن ابو بصیر، مثل که عزرائیل سلام الله علیه که رسالت امات دارد و فرشته مرگ است به او میگوین ابو یحیی. این کنیه هست دیگر. خب وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در جواب سوال ابو بصیر که سوال کرد آیا ذات اقدس اله را میتوان در قیامت دید، فرمود به این که ضمناً اشاره فرمود که بله آری و قبل از قیامت هم دیدن. عرض کرد کجا؟ فرمود هنگام اخذ میثاق، بز اخذ ربک بنی آدم من ظهورهم ذریتهم ارست ربکم قالوا بلا، اونجا دید. بعد یه لحظه تأمل فرمود به ابی بصیر کور، این کسی که نابیناست، فرمود ابی بصیر مگه الان خدا رو نمیبینی؟ بعد ابی بصیر عرض کرد من اجازه دارم این حدیث را از طرف شما نقل کنم؟ فرمود نه، برای اینکه تو این حدیث را با این وضع نقل کنی از دو حال بیرون نیست، یا مردم افراد سادلو معاذ الله این حدیث رو به همین معنی ظاهری میگیرن یه محذور، یا ما را تخته میکنن محذوری دیگر، قبول بکنن محذوری، نکول داشته باشن محذوری، این نقل نکن. اون جهت مرحوم صدوق رضوان الله علیه این روایت رو در اون کتاب توحیدش نقل میکنن. بعد همان روایات رؤیت فراوان است، کلها اندی صحیحتون و من خوفاً نقل نمی کنم، برای اینکه وقتی این رو به دست یک کسی اصالت الحسی بدید این خیال بکند معاذالله خدا رو میشه تو خواب دید یا در قیامت دید، حالا اگر در دنیا نیدن در قیامت معاذالله خدا رو میبینند، اینطور که نیست که. خب بنابراین اون شهود قلبی که خواسته همه انبیا و اولیاست یه امریست حق و لاریب فی، و همان است که وجود مبارک حضرت امیر بهش رسیده است که ما کنت اعبد ربا لم اره، و از اون پایین تر محال است لا تدرک و ابصار، لا تدرک و ابصار، چه ابصار ظاهری حس ظاهر، چه حس باطن، چه در خواب، چه در بیداری، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت کبرا. برای اینکه چیزی که صورت ندارد، جهت خاص ندارد، ماده نیست، جرم نیست، قابل دیدن نیست. خب بعضی از محتملات که سیدنا استاد رضوان الله علیه هم اون احتمال را ارائه کردن این است که وجود مبارک کلیم خدا بعد از شنیدن اون کلام خدا از خدا تمنی چنین مقامی را کرده است که فلما کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، توقع زیاد هم نداشت، فقط در حد نظر بود نه رؤیت. عرض نکرد ارنی اراک، نشون بده تا ببینم، عرض کرد نشون بده که من اجازه داشته باشم نگاه بکنم و رو نبینم، چون نظر غیر از رؤیت از فاصله خیلی است. گاهی ممکنه انسان نگاه کند و نبیند، هم تو ادبیات فارسی ما بین نگاه و دیدن فرق است، هم بین عربی بین نظر و رؤیت فرق است. این که مرحوم علامه تو تجدید دارد به این که مبادا به وجوه یوم از ناظرتون الی ربها ناظر استشهاد کنید و بگویید خدا قابل دیدن است معاذالله، اونطوری که اشعری فکر میکرد، میگوید به این که اصولا نظر غیر از رؤیت است، به دلیل این که شما در استهلال قمر میگوید نظر تو الی القمره ولم اره، من به طرف ما نگاه کردم ولی ندیدم، پس ممکنه نظر باشد رؤیت نباشد. توقع موسی کریم هم خیلی بلند نبود، یعنی مجاز نبود اون توقع را داشته باشد، در همین حد که من بتوانم در مسیر رؤیت قرار بگیرم، طرزی خودت را نشون بده که من نگاه بکنم، حالا یا ببینم یا نبینم. البته چنین نظری زمینه رؤیت هست. به ما هم ذات اقدس اله تشویق کرد شما نگاه کنید که شاید ببینید اونچه را که خلیل خدا دید. فرمود به این که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان و زمین را نشان خلیل خدا دادیم. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین. اما درباره ما فرمود به این که اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض. خب تشویق است، این تحذیر است، ترغیب است. خب شما نگاه کنید به ملکوت آسمان و زمین. چنین ترغیبی زمینه رؤیت هست البته، حالا که تمام رؤیه حاصل نشود لااقل بخشی از رؤیت پدید می آید. اگر چنون چه گفت ارنی انظر الیک، توقعش این بود، منتها مؤدبانه تعبیرش به صورت نظر بود، نه نظر محض، البته نظر طریقی که شاید به خواست خدا و به خواست خودت به رؤیت منتهی بشود. اونگاه فهمود به این که لن ترانی. این لن ترانی یعنی این چنین نیست که در من یه تحولیست، من قبلا ارائه می کردم الان ارائه نمی کنم، یا تفاوتی، من همیشه خودم را ارائه می کنم ولی تو نمی بینی. این علی می خواد، این یه علی میخواد، جای تو نیست. خوز ما آتیناک و کن من شاکرین. چون بعد از اون 40 روز بالاخره تورات نصیبش شده، فرمود خوز ما آتیناک و کن من شاکرین. تو مقامت همینه، شاکر باش، همین مقداری که گرفتید سپاس گذار باش. من چی رو نشون بدم؟ تو باید ببینی. او عرض کرد ارنی، خدا نفهمود که لا اوری نفسی، من نشون نمیدم که همون تو نمیبینی، ولی من چی رو نشون بدم؟ اگر لله المشرق و المغرب هست، اگر عینما تولو فسم و وجه الله هست، اگر او نور السماوات و الارض هست، چی رو نشون بده؟ تو باید ببینی نمیبینی، نه اینکه اینی لا اوری. حریم روایات محفوظ است البته. میدونید این روایات بسیار از اینها توان اثبات یک حکم فقهی رو ندارن. حالا شما باید فتوا بدید که فلان عمل مستحب است بدون استناد به روایت من بلغ. خب بدون باری روایت صحیح میگردی، استنادش صحیح، دلادش صحیح، بدون معارض تا فتوا بدید که فلان کار ناخن گرفتن روز پنجشنبه مستحب است. بخشی از این روایات توان اون حد را ندارن، اونها اون دستمایه علمی رو داشته باشن که بتوانن آیه را درست معنا کنن و ارائه کنن که نیست. حد اقل کاری که با باید بکنیم اینه که روایتی که در فقه معتبر است در تفسیر معتبر بشه، حد اقلشه. خب اگر چنون چه راهی را که امین الاسلام طی کرده است که گفت جمهور این راه رفتن، راه قوی هم هست، بگویم سوال موسی برای قوم خودش بود. خب سوال موسی برای قوم خود بود، اون قومی که این همه معجزات را از او دیدن، او را به رسالت نپذیرفتن. لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره. اگر چنون چه این قومی که صریحا به او گفتن به اینکه ارنا الله جهره، این قومی که گفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره، حالا موسی کریم رفته باشد معاذ الله خدا را دیده باشد، بعد آمده باشد به قوم خود گفته باشد که من دیدم، اونا میگن چی؟ اونا گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، نه تر الله جهرتن. گفتن ما هرگز تو را قبول نداریم مگر اینکه خدا را به صورت باز ببینیم. اون وقت موسی کریم رفته تور مناجات کرده بر فرض محال که از طرف قوم گفته باشد و دیده باشد بر فرض محال، این بر فرض محال به دیدن تعلق میگیرد، آمده باشد به قوم گفته باشد که من خدا را دیدم. خب این قوم ایمان می آوردن؟ این قومی که این همه معجزات را ید بیضا شدیدن، این دست سمرا رنگ، این گندمی رنگ، این دست نه سیاه بود نه سفید، همین دست دیدن نورانی شد. سالها با این دست رو کار داشتن دیگه، این وقتی بغل میذاشت در می آورد، همین دست سمرا میشد بیضا، همین یه تکی چوبی که سالها دیده بودن میشد یک مار دمان. خب اینا رو دیدن و ایمان نیاوردن، گفتن به اساس اسارت الحس تا ما معبودمون رو نبینیم باور نمی کن. حالا اگر کسی نظیر امیر اسلام آیه اینچنین معنا کرد که این سوال موسی از طرف قوم خود بود، خب حالا از طرف قوم خود رفت و سوال کرد، بر فرض محال نتیجه گرفت، قومون قبول میکردن؟ اینا گفتن که تا نبینیم باورمون نمیشه. حالا موسی کریم رفت و آمد گفت من دیدم، اینا باور میکردن؟ یا نه اصلا موسی کریم وقتی آمد حرف اونا رو نزد، حرف وقتی که آمد مرتب ساکت بود، وقتی کلام را شنید لذت کلام او را وادار کرد که متکلم را ببیند. اشکد ارینی انظر الیک، همون قال لن ترانی. خب ذیل کریمه نشون میدهد که خذ ما آتیناک و کن من الشاکرین، یعنی برای تو همین قد بس است، تو باید این مقدار را بشنوی شنیدی، اون مقدار را بفهمی فهمیدی. اون کریمه ای که قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و به کلامی فخذ ما آتیناک و کن من الشاکرین، تو حدی داری، حدی تو همین است. خب بنابراین زمخشری هم تو کشاف همین حرف میزند که مرحوم امیر اسلام دارد، مرحوم خواجه در متن تجدید همین حرف میزند که زمخشری و امیر اسلام دارند. اما به سؤال موسی از طرف قوم خود بود، خب حالا سؤال موسی از طرف قوم خود بود، باید این چنین عرض کند رب ارهم ینظرو الیک، خواسته اونها را دارد میگد دیگه. اگر خواسته اونها را دارد میگد، پیشنهاد اونها را دارد میگد، باید به خدا عرض کند رب ارهم ینظرو الیک، یعنی خودت را به اینا نشون بده تا اینا ببینن، من که میدونم دیدنی نیستی. سوال را باید برابر خواسته سائلان ارائه کرد، نه خود را به من نشون بده. خب اگر به من نشون دادی من دیدم، اونو من باور میکنم. خب پس نه خواسته اونها را دارد میرسوند، نه بر فرض محال اگر چنین چیزی را کلیم خدا میدید و به اونها میگفت اونها باور میکردن. تازه اول نزاع بود، خب تو دیدی من باید ببینیم. این قومی که گاهی میگفتن ارنا الله جهرتن، گاهی میگفتن لن نؤمن لک حتا نرى الله جهرتن، گاهی اونچنان سفیهانه برخورد میکردن که وجود مبارک کلیم خدا عرض کرد اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك، اینها اون گروه مگه باورشون میشد که موسی کلیم دید؟ خب پس نه سوال سوال از طرف اونهاست برای اینکه عرض نشد رب ارهم ينظروا اليك، نه اونها باور میکردن که موسی کلیم خدا را دیده است، به خدا دیدنی است معاذ الله. بنابراین اون چه که مرحوم صاحب برهان نقل کرد یه وجهی در قبال وجوه دیگر میتواند باشد یک جهتی، اما این طور نیست که مرحوم امیر اسلام نقل کرد قوی ترین وجه این باشد. والحمدلله بالعالمین.